الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بررسی ادله صحیحی ها بود. عرض کردیم بر این مدعا که الفاظ عبادات اسم برای خصوص صحیح از اونها هستند، چند دلیل اقامه شده. یک، مسئله تبادر بود. دو، مسئله صحت سلب از فاسد. دلیل سوم، دو دسته از روایات. خوب عنایت بفرمایید. یک دسته از روایات، علیکم السلام، بعضی از خواص و آثار را برای نماز و عبادات بار کرده اند و دسته دوم نفی صلات و ماهیت و طبیعت صلات در بعضی از موارد، یعنی نفی حقیقت عبادت در بعضی از موارد. پس لسان دسته اول از اخبار به این است که بعضی از خواص و آثار را بر این عبادات بار کرد، مثل از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر، از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیین، یا از صوم جنت من النار، از این قبیل عرض به حضور شما روایات. حالا این روایات چطور دلالت بر این می کند که منظور از صلات خصوص صلات صحیح است و این لفظ صلات استعمال شده به نحو حقیقی در صلات صحیح، صوم استعمال شده به نحو حقیقی در صوم صحیح؟ تقریب استدلال به این روایات بر این مدعا اینه، میگن در این اخبار حکم روی خود مسما رفته نه روی اسم. اون چیزی که سبب نهی از فحشائه حقیقت و طبیعت و ماهیت صلات، از صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، اون چیزی که موجب نهی از فساد و فحشاء است چیه؟ حقیقت و طبیعت و ماهیت صلات. پس حکم رفته رو طبیعت و صلات و ماهیت و صلات. خب حالا بیایم سراغ طبیعت و ماهیت و مسما. واقعا صلاتی که ناهی از فحشا و منکره صلات صحیح است یا صلات فاسد؟ آیا نماز فاسد میتونه این اثر رو داشته باشه که نهی از فحشا و منکر بکنه؟ مسلماً نه. ما علم داریم، یقین داریم نمازی میتواند جلوی فحشا و منکر رو بگیرد و باعث معراج مؤمن شود که صحیح باشه. پس ما نتیجه میگیریم که این لفظ صلات در این روایات استعمال شده است در خصوص صلات صحیح. اگر حقیقت صلات اعم از صحیح و فاسد باشد، این دیگه مسلم اون اثر برش مترتب نمیشه. صلات اعم از صحیح و فاسد، یعنی طبیعت الصلات چه فاسد باشد چه صحیح، این ناهی از فحشا و منکر. مسلم ما میدانیم، عرض به حضور شما، نمیشه این حرف بزن. نتیجه میگیریم اونی که یسما به اسم صلات، اون طبیعت، اون مسما، اون ماهیت، اون حقیقت، در صورتی که صحیح باشه دارای این اثره و این لفظ استعمال شده اینجا در خصوص صحیح. کسی میاد میگوید آقا اینها در این روایات ما تقدیر داریم، از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر، صلات در خصوص صلات صحیح استعمال نشده. اینجا یک وصف محذوف داریم که از صلات و صحیحه تنها عن الفحشاء و المنکر. کلمه صحیح هم وصف این لفظ صلاته که منتها حذف شده. تقدیر داریم ما از صلات و صحیحه تنها عن الفحشاء و المنکر. این مستشکل در واقع میخواد بگه نه، لفظ صلات در خصوص صلات صحیح استعمال نشده، بلکه یه وصف صحت داریم که در تقدیر گرفته شده. آقای آخون از این اشکال جواب میدن که خیر، این اشکال وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه میفرماید تقدیر و حذف خلاف ظاهره، خلاف قاعده است. متا یک ضرورتی نباشه و قرینه‌ای که دال بر این حذف و تقدیره، نمیتونیم همینجوری ادعای تقدیر و حذف بکنیم. تقدیر بر خلاف ظاهره. الان ماییم و این جمله از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر، هیچ ضرورتی هم برای اینکه یک کلمه ای را به عنوان وصف محذوف بکنه نداره اینجا. نه ضرورت ادبی، نه ضرورت شعری، هیچی نیست. ظاهر اینه که کلمه اینجا هست نشده باش. پس این اشکال هم وارد نیست که پس از صلات و معراج و کل مؤمن یا از صلات و تنها عن الفحشا نمیتونیم بگیم ای از صلات و صحیحه. نه، از صلات وضعت و اسمون، حالا اهم بگیم، خیلی در خصوص وضع هم نبریم، از این وضع تعیینی نشه، اسمون لخصوص صلات صحیح، این دلیل بر این مسئله است.
این
نه 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 دلالت میکنه که این اثر بر نماز صحیح مترتبه، اما اینکه لفظ صلات اسم برای خصوص صحیح باشه، اگر این بود که چرا نیازی به تقدیر گرفتن وصف صحت بود؟ تقدیر یعنی چی؟ یعنی این لفظ صحت، وصف صحت خارج از موضوع لهه. مثل اونه که میگیم، یه وقت میگیم آقا تو معنای رجل عالم بودن خوابیده. خب شما به جای اینکه بگید زید عالمه، زید عالم، میگید الرجل. اما اگه گفتید عالم بودن تو معناش نخوابیده، باید کنار رجل عالم بودن رو هم بیارید، بگید الرجل العالم. حالا اینجا هم همینطوره، بالاخره تقدیر خلاف ظاهر هست یا نه؟ ما نمیگیم چرا حذف شده، ما اصل تقدیر و حذف رو میگیم خلاف ظاهره. شما دارین میگین چرا حذف شده؟ به خاطر حذف اصلا چرا حذف در نظر بگیریم؟ چرا تقدیر در نظر بگیریم؟ ما اینه که میدونیم مسلم، ولی چه قرینیتی داره؟ خب صلات صحیح داشته باشه، چه قرینه ای که برای این که اعم برای اعم وضع شده؟ ما قرینه نداریم، ما میگیم از صلاتو تنها عن الفحشاء و المنکر، اثر مسلم بر نماز صحیح باره، اینو ما میدونیم. اینجا هم با افراد کاری نداره، رفته رو طبیعت، چیزی هم در تقدیر نیست. بس معلوم چه مراد از این صلات، صلات صحیحه. حالا اشکال حالا عرض میکنیم، حالا فعلا توی این مرحله این دسته استدلال برای ادعای خودشون اینجوری بود. میایم سراغ دسته دوم روایات که اونها لسانشون لسان نفیه، میگه لا صلات الا به فاتحه الكتاب، مرکب از لا و الا، یا لا صلات لجار المسجد الا في المسجد. دسته دوم روایت اینجوری است، مرکب از لا و الا. خب در این روایات هم در واقع داره نفی حقیقت صلات رو میکنه. لا صلاته یعنی حقیقت و طبیعت و ماهیت صلات نیست مگر با فاتحه الکتاب. خب در اینجا هم وقتی ما میگیم لا صلاته، ای لا حقیقت الصلات الا به فاتحه الکتاب، یعنی کدوم اشکال؟ حالا اونا میگیم جوابم میدونه، سب کنی فعلا جدا جدا ما این رو داریم میگیم. این یه دسته روایات، لا صلاته الا به فاتحه الکتاب. تقریب استدلال به این روایت اینه که در حقیقت اینجا هم داره چه کار میکنه؟ داره به نوعی نفی حقیقت میکنه. این دلالت میکنه بر این که خصوص نماز صحیح مراده. چرا؟ چون خوب دقت کنید، صلات به معنای اعم، یعنی اعم از صحیح و فاسد، مسلم بدون فاتحه الکتابم صلاتون. این که صلات بدون فاتحه الکتاب نیست، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، مسلمن منظور از این صلات صلات صحیح، چون صلات اعم، صلات به معنای اعم، صلات فاسد مسلم طبق مبنای اعمی بدون جزء به اصطلاح غیر رکنی، بدون فاتحه الکتاب صدق صلات برش میشه. این مسلمه رو مبنای اعمی، این جمله اصلا غلطه. لا صلات الا به فاتحه الکتاب رو مبنای قول به اعم اصلا غلطه. این جمله اگر بخواد درست بشه که ظاهرش نفی حقیقت صلاته، این لا یمکن الا به ارادت خصوص صحیحه من لفظ صلات. اینا فرمودی؟ اینم دسته دوم. اینجا هم همون اشکال مطرحه. اشکال چی؟ تقدیر. انقلت کسی میگوید آقا اینجا ما وصف صحت یا کمال در تقدیر داریم، لا صلات الا به فاتحه الکتاب ای لا صلات صحیحه، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد ای لا صلات کامله. این روایات به قرینه به اصطلاح حذف و تقدیری که دارن نفی ماهیت و طبیعت نمی کنه، نمیگه صلات نیست. ما کلمه ای داریم که حذف شده، میگه صلات صحیح نیست، صلات کامل نیست. پس شما نمیتونید به اصطلاح بگید از لفظ صلات خصوص صحیحه اراده شده. نه، چنین ادعایی رو نمیتونید بکنید. ما اینجا در تقدیر داریم. آی آخوند میفرماید که اولا تقدیر خلاف ظاهره، مثل همون جوابی که به این اشکال قبلا دادیم. یه جواب دیگه هم هست، نه تنها خلاف ظاهره، بلکه میفرماید اصلا ممنوع. یمکن المنع، تقدیر و حذف در مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد نه تنها خلاف ظاهره، بلکه ممکن المنع. اصلا چه بسا بتونیم بگیم نمیتونه این کارو بکنه، اصلا ممنوعه. چرا بگیم ممنوع؟ با اینکه اینجا مسلم میدونیم لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد منظور نفی کماله، اما مع ذلک در یک چنین جمله ای هم ما نمیتونیم حذف در تقدیر بگیریم، حذف رو قائل بشیم، صفت رو در تقدیر بگیریم. چرا نمیتوانیم؟ میفرماید برای اینکه اگر اینجا قرار باشد یک کلمه‌ای مثل کامله در تقدیر باشه، دیگه این جمله ارزش خودش کاسته میشه. این در مقام مبالغه است، میخواد بیان اهمیت نماز در مسجد را بکنه. برای بیان اغراق‌آمیز و مبالغه‌آمیز میخواد بگوید کسی که همسایه مسجده اگر نمازش را در مسجد نخواند گویا نماز نخوانده است. نفی حقیقت صلات، نفی طبیعت میکنه، ولی نه نفی طبیعت حقیقتا، نفی طبیعه ادعاءن تنزیلن، شبیه اونچه که در باب حرف سکاکی داشتیم. پس همه ارزش این تعبیر و اثرگذاری این تعبیر به اینه که هیچی در تقدیر نباشه، و الا این چه ارزشی داره؟ خب میگه لا صلات کامله الا فی المسجد، این ارزشی نداره. نماز که تو مسجد بخونید کامل تره، خب این معلومه، این چه ارزشی داره؟ چطور میتونه مؤثر باشه در ذهن شنونده؟ وقتی میتونه مؤثر باشه که چی؟ که بش تکونش بده، شک بش وارد کنه، بگه آی همسایه مسجد، اگه نمازتو تو خونت بخونی انگار هیچ، انگار هیچ. نفی حقیقت و طبیعت بکنه، لا صلات، نماز نیست. مثل کسی که مثلا عرض به حضور شما دوستانشو دعوت کنه، یه نون پنیر بهشون بده، بگه این سوره مثلا، بعد خب حالا این سوره، ولی دوستانش بهش میگه این سور نیست. یعنی چی؟ یعنی نفی طبیعت و نفی ماهیت. اینجا هم میخواد یک جمله‌ای بگه که در ذهن شنونده اثر بذاره و او رو تحریک کنه، تکون بخوره بره به سمت این کنه. میگه لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. این بیان مبالغ آمیز اساسا با حذف و تقدیر کلمه کامله سازگار. پس نه تنها تقدیر گرفتن خلاف ظاهره، بلکه در مثل این تعابیر چیه؟ ممکن المنع به این جهت. فتحصل من ذلک کله، که این دو دست روایات بهشون استدلال شده برای اثبات قول به صحیحی. اما آقای آخوند یه فهم دارن که اشاره به اشکالی است که اینجا وجود داره، یعنی گویا این دلیل را آقای آخوند نمیپذیرن. اشکالشون چیه؟ خوب دقت کنید، اشکال اینه، ایشون میخواد بفرماید که خوب دقت کنید که اینجا با این خلاصشه، استعمال لفظ صلات در خصوص صحیحه، ولو میدانیم، ما هم قبول داریم در این دسته از روایات لفظ صلات ازش اراده شده خصوص صلات صحیحه، ما هم تا اینجا با شما همراهیم. اما از کجا معلوم که این استعمال حقیقی باشه؟ حقیقت بودنش رو از کجا کشف میکنه؟ با اصالت الحقیقه نمیشه حقیقت بودن رو کشف کرد، چون اصالت الحقیقه، اینو همیشه به خاطر داشته باشید، اصالت الحقیقه در جایی استفاده میشود که شما معنای حقیقی را بدانید، معنای مجازی را هم بدانید، شک که در مراد داشته باشید، ندانید که معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی. مثل لفظ اسد، من میدانم دارای دو معناست، یه معناش حقیقیه، یه معناش مجازی، اما الان من نمیدونم این متکلم از این لفظ اسد کدام معنا را اراده کرده، شک که در مراد متکلم داریم. اینجا با اصالت الحقیقه اثبات می شود که این متکلم معنای حقیقی را اراده کرده. اما اگر جایی ما یقین داریم در مراد اما شک که در کیفیت استعمال داریم، اینجا نمیتوانیم به اصالت الحقیقه رجوع بکنیم. یقین داریم در مثل الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر اراده شده خصوص صلات صحیح، خصوص صلات صحیح اراده شد. خب اینو ما میدانیم، اینو یقین داریم، اما نمیدونیم این استعمال به نحو حقیقیه یا مجاز. اینجا جای رجوع به اصالت الحقیقه نیست. اصالت الحقیقه مال جاییست که معنای حقیقی و مجازی معلوم، اما شک که در مراد متکلم داریم. در جایی که مراد معلومه، شک که در کیفیت استعماله، به اصالت الحقیقه نمیشه رجوع کرد. در ما نهنفی هم همین قبیل. ما میدونیم لا صلاته یا الصلات و معراج المؤمن مراد صلات صحیح، اما سوال اینه این استعمال صلات در این صلات صحیحه به نحو حقیقی یا مجاز؟ ما دنبال اینیم، ما میخوایم موضوع الله لفظ صلات رو بدانیم، ما میخوایم بدانیم لفظ صلات در صحیح به نحو حقیقت استعمال شده یا مجاز. اینو ما نمیدونیم و با اصالت الحقیقه نمیشه اینجا اینو کشف کرد. لذا با این روایات نمیشه اثبات کرد صحیحی بودن را. ببینید ثالثها الاخبار الظاهره. ببینید این اخبار دو دستن. یک، این دسته اول، فی اثبات بعض الخواص و الاثار للمسمیات. بعضی از روایات یه سری خواص و آثار رو برای مسمیات چیکار کردن؟ اثبات کردن. مسمیات منظور چیه؟ یعنی خود طبیعت و ماهیت صلات، مسمیات اون طبیعت و ماهیت، مثل این دسته از صلاتو عمود الدین او الصلاة معراج المؤمن او الصوم جنة من النار الى غیر ذلك او نفی ماهیتها. این دسته دومه، از ظاهره فی نفی ماهیتها. این او عطف به اون بالاست، اثباته. از ظاهره فی اثبات بعض الخواص، از ظاهره فی نفی ماهیت صلات و تبایع این صلات در بعضی از جاها. مثل چی؟ لا صلات، اونایی که با لا و الا اومده همشون، لا صلات الا به فاتحه الکتاب و نحوهی، یعنی نحو این جملات و روایاتی که متشکل از لا و الاست، مما کان ظاهرن فی نفی الحقیقه، که اینا همه ظهور در نفی حقیقت داره، چون داره میگه لا صلاته. کی لا صلاته؟ به مجرد فقد ما یعتبر فی الصحه، به مجرد نبودن چیزی که در صحت، حالا یا به عنوان شطر یعنی جزء، او شرط یعنی یا جزءن یا شرطن. خب یه چیزایی به عنوان جزء، یه چیزایی به عنوان شرط معتبرن دیگه. خب در این روایات عرض به حضور شما با این لسان نفی شد. خب تقریب استدلال به اینا چیه؟ اینا رو دیگه آقای آخون توضیح ندادن. به این دو دسته چجور میشه استدلال کرد بر صحیحی؟ میگه ببینید حکم در دسته اول رو مسمیات رفته. مسمیات یعنی چی؟ تبایع. در دسته دوم هم حکم از تبایع نفی شده. پس همه چیز دارمدار طبیعت. این طبیعته که این خاصیت رو داره، این طبیعته که باید با فاتحه الکتاب باشه. خب بعد ما میبینیم این آثار رو این طبیعت ها رفته و یقین هم داریم این آثار روی صلات فاسد نیست. این سه چهار تا مطلب رو که به هم زمینه میکنیم، یک، اینجا تو بعضی روایات حکم رو طبیعت ها رفته. دو، میدانیم آثاری که در این روایات مترتب شده این آثار بر صلات فاسد بار نمیشه. پس نتیجه میگیریم که این طبیعت ها حتما ازش اراده خصوص صحیح، یعنی این الفاظ ازش اراده خصوص صحیح شد. دیگه تقریب استدلال رو خیلی جون واضح بیان نکرد. و ارادت و خصوص صحیح انقلت، همون انقلتی که ما خارجن گفتیم. کسی میگه آقا از این روایات ما حرف داریم، تقدیر داریم، حکم رو طبیعت نرفته، آثار برای طبیعت بار نشده. وقتی میگه از صلات و تنها عن الفحشا، این اثر رو طبیعت نماز نرفته. انقلت داره اینو میگه. آقای آخوند گفت این اثر رفته رو طبیعت، مستشکل میگه اثر رو طبیعت نرفته. ما از صحیحه اول کامله در تقدیر داریم، اثر مال طبیعت نیست، اثر مال از صلات و صحیحه است. و ارادت و خصوص صحیح من طائفت الاولا، خصوص نماز صحیح در طائفه اول، و نفی صحه من ثانیه، مثل این که بگیم لا صلات صحیحه الا بفاتحه الکتاب، یعنی نفی طبیعت نمیشه، داره نفی صحت میشه. اونجا هم که میگه از صلات، ای از صلات صحیحه تنها عن الفحشاء والمنکر، ما اینجوری بیایم بیان بکنیم که حکم رو طبیعت نرفته. لشیوع استعمال هذا ترکیب فی نفی مثل صحت اول کمال، چون این ترکیب در موارد اینجوری خیلی زیاده. ارادت و خصوص صحیح خلاف الظاهر، این پاسخ مرحوم آقای آخونده که لاز یسار و الهی، چرا خلاف ظاهره؟ چون خلاف قاعده است. ما هم تا ضرورت پیش نیاد که نمیتونیم بریم این خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم که لا یسار و الهی مع عدم نسب قرینتن علی، وقتی قرینهی بر این تقدیر و حذف نداریم، دلیل نداره ما ادعای این بکنیم. بل این اون اشکال دومه، چون گفتن خلاف ظاهره، بلکه اصلا ممکن المنعه. بل و استعمال هذا ترکیب فی نفی صفه، این ترکیب استعمالش در نفی صحت و کمال چیه؟ ممکن المنع است. یعنی گویا اینجوری گفته ارادت و فلان خلاف ظاهر، بل ممکن المنع، نه تنها خلاف ظاهره، بلکه امکان داره اصلا بگیم ممنوع، حتی در مواردی مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. چرا گفت حتی در مثل این؟ چون اینجا یقین داریم دیگه کمال در تقدیره. حالا اونا رو، این یقین رو ممکنه نداشته باشیم، اما این حتی فی مثل لا صلات لجار المسجد، الا فی المسجد مما یعلم ان المراد نفی الکمال حتی فی مثل فلان مما، این مما متعلق به مثله، مثل این از مواردی که ما یقین داریم اینجا کلمه کامله در تقدیره، حتی در مثل اینا که ما کلمه کامله رم یقین داریم در تقدیره مراد صحت نیست، بازم ممنوعه، ممکن المنعه. چرا؟ این به دعوا متعلق به ممکن المنعه، ممکن المنع است به دعوا، این در حقیقت توضیح امکان منعه. چرا بگیم ممکن المنعه؟ به دعوا استعمالهی فی نفی الحقیقه فی مثلهی ایزن به نحو من الانایه لا علی الحقیقه، به دعوای استعمال عرض به حضور شما این لفظ در نفی حقیقت فی مثلهی، یعنی فی مثل لا صلاة لجار المسجد، ایزن به نحو من الانایه، یعنی به نحو من المجاز، مثل اونی که سکاکی ادعا کرده بود، لا علل حقیقه، یعنی حقیقتا نفی نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا نفی طبیعت، نفی ماهیت، نفی حقیقت دو جوره، یه وقت نفی طبیعه هست علا وجه الحقیقه، نفی طبیعه علا وجه الحقیقه، کسی که وضو نداشته باشه لا صلاته، حقیقتا صلات نیست. اما گاهی نفی طبیعت است ادعا، این که میگه به نحو من الانایه یعنی به نحو من المجاز، با تسامح، همانطوری که سکاکی گفته بود. ما وقتی میگیم لا صلاته کامله لجار المسجد، نفی طبیعت نمیتونیم بکنیم، اما وقتی گفتیم نه، با اینکه یقین داریم اینجا کامل است، اما اضمار و حذف در کار نیست، چون اگر حذف در کار باشه ارزش کلام که بیان مبالغه ایست از بین میرود. ببینید ممکن المنع چرا؟ به دعو استعماله فی نفی الحقیقه، یعنی استعمال لفظ در نفی حقیقت، یعنی لا صلاته ای لا حقیقت الصلات فی مثلهی، در مثل این لا صلاته لجار المسجد که ما علم داریم مراد نفی کماله، حتی فی مثلهی به نحو من الانایه. یعنی چی؟ یعنی نفی طبیعت صلات میکنیم ادعاءن، میگیم کسی که نماز تو مسجد نخونده انگار و گویا اصلا نماز نه، لا علی حقیقه، حقیقتا نفی طبیعت صلات که نمیکنیم، چون بالاخره نماز خونده، منتها چون اهمیت داره نماز تو مسجد، این انگار اصلا نماز. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر استعمال در نفی حقیقت نشده باشد، ولو به نحو من الانایه، اگر استعمال در نفی حقیقت نشده باشد، لما دل علی المبالغه، دیگه دلالت بر مبالغه نداره، خب میگه لا صلات کامله دیگه، عنایت فرمودی؟ این باید یه جوری بیان کنه که بترسونه، شک وارد کنه. فهم اشاره به همون مطلبی است که عرض کردیم که استدلال به این روایات نمیشه کرد. چرا؟ چون ما فوقش اینه، در این روایات اون چرا که میفهمیم این است که خصوص صلات صحیحه اراده شد. از صلات و معراج المؤمن یقین داریم از صلات و صحیحه معراج المؤمن، چون نماز فاسد که معراج مؤمن نیست، اینو ما یقین داریم. خب وقتی یقین داشتیم، پس عرض به حضور شما استعمال این رو در خصوص صحیحه مسلمه برام، اما اینکه آیا این استعمال استعمال حقیقی است یا مجازی نمیدونیم. با اصالت الحقیقه هم نمیتوانیم این رو کشف کنیم، چون اصالت الحقیقه در جایی استفاده میشود که معنای حقیقی و مجازی معلوم، شک در مراد باشه که آیا این اراده شده یا آن. اما در جایی که مراد معلومه، کیفیت استعمال معلوم نیست، نمیشه به اصالت الحقیقه رجوع کرد. ففهم اشاره به همین نکته بود که عرض کردیم، به این اشکال دیگه توضیح هم ندادن. رابعها، خب دلیل چهارم بر اثبات صحیحی بود. میگن ما یقین داریم به این که صاحبان اختراع، اونایی که هر روز وسائل جدید میسازن، اینها در واقع اگر میخوان برای اون مخترع خودشون نامی را بگذارن، نام را برای اون چیزی که احداث کردن و واجد همه اجزا و شرائط هست قرار میدن. خب این در عرف اینجوریست که غالبا این واجد همه اجزا، این لفظ هم برای اون اجزا قرار داده شد. خب حالا شما فرض کنید این آقا میگه خیلی خوب، اگر یه وقتی حالا یه جزئی از این وسائل من نبود، از این دستگاهی که من ساختم یه جزئش نبود، اون رو تو ذهنش میاره موقع عوض، اصلا چنین چیزی نیست. اون لفظی که میاره و میخواد برای این دستگاه اختراعی خودش وضع بکنه، اون رو کامل در نظر میگیره، میگه حالا فوقش یه وقتم یه جزئی نبود، اب نداره، همین لفظ گاهی تو اونم با قرینه استعمال میشه. اما اساس مسئله بر چنین مسئله، مرحوم آقای آخوند در پاسخ میفرماید این به اصطلاح چیز غیر ممکنی نیست، ممکنه، ولی یه مشکل اساسی داره. مشکل اساسی چیه؟ مشکل اساسیش این است که ما از کجا بدونیم شارع از همین رویه پیروی کرد، در وضع مثل عقلا عمل کرده باشه؟ دلیلی نداریم. ثانیاً این که شما میگید احیاناً و در بعضی موارد ما احتیاج به این الفاظی که برای این دستگاه ها و اختراعات جعل شده بعضاً ما احتیاج پیدا میکنیم، نه، اتفاقاً بسیاری از این لوازم و وسائل به سرعت فاقد بعضی از اجزا میشن، اما این مانع اطلاق لفظ به اونها نیست و نمیتونیم بگیم احیاناً و گاهی از اوقات ما نیاز داریم حالا اونو مجاز به کار ببریم. نه، استعمالش همچین استعمال کمی هم نیست. رابعها دعو القطع به ان طریقة الواضعین و دیدنهم طریقه واضعین و عادتشون وضع الالفاظ للمرکبات تامه، الفاظ برای مرکبات تامه وضع شدن، کما هو قضیت الحکمه الدائیه الالوضع و الحاجه و این دعت احیانا الاستعمالها فی الناقص ایزن، اگرچه گاهی به اصطلاح ما رو به سمتی برد که استعمال در، یعنی اونا رو به سمتی میبرد که در ناقص هم استعمال بکنن. الا انه، ان این استعمال لا یقتضی ان یکونه به نحو الحقیقه. اما از کجا معلوم این استعمال استعمال حقیقی باشه؟ بل ولو کانم مسامحتن تنزیلن للفاقد منزلت الواجد، بلکه عرض حضور شما مسامحه هم اگر باشه به عنوان اینکه ما فاقد را منزله واجد قرار میدیم، و ظاهر ان الشارع غیر متخط ان هذه الطریقه، شارع هم از همین روش پیروی کرده، از غیر این پیروی نکرده. ولا یخفا، این تا اینجا اصل بیان ایشون بود، روشن دیگه، ابهامی که ندارین. بل چی متوجه نشدم؟ نه مسامحتن ای مجازن، آره دیگه، نه نه مجاز، اونی که میگه امی اون که در هر دو به نحو حقیقت استعمال شده. بحث دعوای عمده صحیح و مجازی، صحیحی ها که نمیگن شما حق ندارید تو فاسد استعمال کنید، میگن استعمال کنید ولی ولی مجازن. هم میگن هم در فاسد هم در صحیح به نحو حقیقت استعمال میشه. صحیحی ها میگن نه، در صحیح به نحو حقیقت، در فاسد به نحو مجاز. خب حالا این دارید ادعای تبادر میکنید شما؟ نه نه، حالا ادعای تمام الان فعلا با اون کار نداریم. ما ایشون داره میگه وضع اولیه الفاظ، اون وقتی که وضع لفظ فلان رو وضع کرد برای این دستگاه، چی به عنوان معنا و موضوع لفظ تو ذهنش آورد؟
در بار اول این
خب
بار دوم
سوم چی؟ تبادر نگیدا، نه تبادر نگید. پس بالاخره موضوع الله الفاظ عبادات چی هن؟ صحیحه. خب همینه دیگه، ما دارم موضوع الله داره میگیم، اینا اسامی برای ناد. حالا شما میخواید بگید بعدن در اثر کثرت استعمال اهم شد، یه بحث دیگه هست. در اهم از صحیح و فاسد استعمال شد به گونه ای که دیگه بدون قرینه منتقل شد به صحیح، همین دیگه. میخواید بگید جفتش حقیقت شد؟ میگم یعنی بدون قرینه بعدن در اثر کثرت استعمال، یعنی یه نوع وضع تعینی پیدا کرد در عام که اون وقت در فاسد هم استعمال شد به نحو حقیقت. شما اینو میخواید بفرمایید دیگه، یعنی در حقیقت یه نوع ادعای عرض به حضور شما من همچین جسارتی نمی کنم. شما گفتید گذاب دیگه، جوابتون رو دادم دیگه. تنزیلن للفاقد منزلت الواجد و ظاهر ان الشارع غیر متخط انهن هاوه طریقه. خب حالا مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخون فرماد ولا یخفا ان هاوه دعوا و این کانت غیر بعیده. بله این ادعا بعید نیست، یعنی ما نمیتونیم بیان بگیم که این ادعا غلطه، الا انها قابله للمنع. اما این قابل منع، فتعمل قابل منع، چرا اشکالش چیه؟ ها اشکالش این است که اولا چه دلیلی داریم که شارع یه همچین رویه ای رو پیروی کرده باشه؟ از کجا میگیم؟ چه دلیلی بر اتخاذ چنین رویه‌ای از طرف شارع داشته باشه؟
ثانیاً شما میگید استعمال لفظ مثلا عبادت در فاسد احیاننه، یا حالا اون واضح استعمال لفظ اون به اصطلاح دستگاه را در فاسد گاهی از اوقات ممکنه نیاز بشه که اونم مجازن این کار رو میتوانه بکنه.
اما ما در شرع کثیرن ما این الفاظ را در اعم و در فاسد استعمال میکنیم، نمیتونیم این را به اعتبار احیانن و گاهی از اوقات و نطرتن ادعا کنیم این مثلا مجازه. لذا این دلیل هم محل عرض حضور شما خطر. وقد استدل للاعمیه ایزن به وجوه. خب از این چهار تا دلیل بعضیش مرحوم آقای آخون پذیرفتن، بعضی ها را نپذیرفتن، قولی که برای صحیحی ها تا فردا انشاءالله.